اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
با سلام دوباره خدمت همه شما شنوندگان گرامی. امروز شنبه 13 ماه اپریل سال 2024 میلادی است. من قدیر مشرف و همکارانم قبل از این که داشته های این برنامه را خدمت شما تقدیم کنیم، توجه کنید به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم لیلا ما حبیب عظیمی.
اینجا واشنگتن است، صدای آمریکا. با عرض سلام دوباره، لیلا ما حبیب عظیمی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. اداره سرمفتش ویژه ایالات متحده برای بازسازی افغانستان یا سگار با نشر گزارش در ایکس گفته است که شاخه خراسان داعش نه تنها یک تهدید جدی برای حاکمیت طالبان در داخل افغانستان است، بلکه تهدید برای آمریکا و متحدانش نیز میباشد. در گزارش سگار که دیروز جمعه 12 ماه اپریل نشر شد، آمده است که در 3 ماه آخر سال 2023 داعش حملات خود را بر شیعیان و طالبان افزایش داده و در این گزارش آمده است که داعش از اکتبر سال 2023 تا ماه جنوری سال 2024 4 حمله علیه هزاره ها در افغانستان انجام داده است. سیگار گفته است که علاوه بر 4 حمله داعش در ولایت های بغلان، مزار شریف، کابل و هرات، این گروه مسئولیت 10 حمله دیگر را نیز در این مدت در افغانستان به عهده گرفته است. سیگار گفته است که همزمان با تهدید حملات تروریستی از سوی افغانستان، وزارت امور خارجه آمریکا، سازمان ملل متحد و کشورهای منطقه در مورد توانایی و تمایل طالبان برای مبارزه با داعش نگرانی‌های را مطرح کرده و از طالبان خواستند که طبق توافقنامه 2020 دوحه در این راستا متعهد باقی بماند. با این حال ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، پیش از این نگرانی‌ها از فعالیت شاخه خراسان داعش در افغانستان و وجود این گروه را به اساس خوانده، گفته است که برخی از کشورها در مورد توانایی‌های داعش اغراق می‌کنند. ذبیح الله مجاهد چهارشنبه 3 ماه اپریل در گفتگو با رادیوی ملی افغانستان که از سوی طالبان مدیریت می‌شود گفت: داعش پدیده نیست که در افغانستان مشکل ایجاد کند. اما سیگار معتقد است که طالبان به جای اقدام علیه برخی از حراس افغانان، با وضوح تبلیغ می‌کند که هیچ گروه دهشت افغان در افغانستان فعال نیست. ادامه تفصیل خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا، صدای آمریکا. پاکستان فعالیت لوای زینبیون را منع کرد. پاکستان فعالیت‌های گروه تندرو شیعه زینبیون را که از حمایت ایران برخوردار است منع نمود. این گروه ظاهراً در جلب و جذب جوانان پاکستانی و فرستادن آنان برای جنگ با سوریه دخیل است. بر اساس یک رهنمود وزارت داخله پاکستان که صدای آمریکا آن را مشاهده کرده است، لوای زینبیون شامل فهرست گروه‌های ممنوعه حکومت این کشور شده است. در این رهنمود آمده است که این لوا در فعالیت‌های مشخصی که به صلح و امنیت پاکستان آسیب وارد می‌کند دخیل بوده است. در این فهرست نام 80 سازمان شامل است. یک مقام وزارت داخله پاکستان بدون تذکر نامش به صدای آمریکا صحت این رهنمود را که به تاریخ 29 ماه مارچ صادر شده است تایید کرد. ایالات متحده در سال 2019 لوای زینبیون را من حیث یک سازمان تروریستی شناسایی کرده، گفت این گروه متشکل از شهروندان پاکستان است که به نفع سپاه پاسداران ایران فعالیت می‌کند. این گروه بر علاوه پاکستان در میان مهاجرین پاکستانی در ایران نیز جلب و جذب کرده و این افراد پس از آن که توسط سپاه پاسداران ایران آموزش می‌بینند و جنگ سوریه اعزام می‌شوند. ادامه تفصیل خبرهای جهان از رادیو آشنا، صدای آمریکا. اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد پنجشنبه 11 ماه اپریل در مورد عضویت کامل فلسطینی ها به اجماع دست نیافتند. ونیسا فریزر، سفیر مالتا در شورای امنیت سازمان ملل متحد، گفت در جریان یک نشست پشت درهای بسته در مورد عضویت کامل فلسطین، اعضای این شورا به توافق کامل دست نیافتند. وی افزود که با آن هم 2/3 اعضای این شورا طرفداریشان را از عضویت کامل فلسطین ابراز کردند، اما نامی از این کشورها نبرد. کمیته‌ای که در این خصوص کار می‌کند می‌تواند این روند را تنها در صورت توافق آرا پیش برد و در صورتی که تمامی اعضای شورای امنیت توافق داشته باشند، هر یکی از آنان می‌توانند قطعنامه‌ای را در این خصوص رأی‌گیری پیشنهاد کنند. بر اساس معلومات منابع دیپلماتیک، احتمال دارد رأی‌گیری در این خصوص به تاریخ 18 ماه اپریل صورت گیرد و مسوده قطعنامه توسط الجزایر پیشنهاد خواهد شد. بر اساس یک مطالعه مطالعه جدید که دیروز جمعه 12 ماه اپریل منتشر شد، پیش بینی می شود که تا سال 2050 میلادی از هر 5 خانوار ژاپنی یکی آن سالمند و به تنهایی زندگی خواهد کرد. این گزارش در حال منتشر شده است که ژاپن با آزمون‌های مراقبت مؤثر از جمعیت سالخورده خود دست و پنجه نرم می‌کند. بر اساس گزارش و پیش بینی انستیتوت ملی تحقیقات جمعیت و تأمین اجتماعی که در هر 5 سال یک بار منتشر می‌شود، تا سال 2050 میلادی 10.8 میلیون سالمند در ژاپن با تنهایی زندگی خواهند کرد. این رقم 20.6 درصد خانوار را در ژاپن تشکیل می‌دهد. این نشان دهنده افزایش قابل ملاحظه سالمندان نسبت به پیش بینی سال 2020 است. نتایج این پژوهش و پیش بینی در حال منتشر شده است که جوانان ژاپن ازدواجشان را به تأخیر می‌اندازند و نمی‌خواهند صاحب فرزند شوند و تا حد محدودیت‌های مالی موجب چنین وضعیت شده است. قصر سفید دیروز جمعه 12 ماه اپریل گفت تهدید انتقام جویانه ایران بر ضد اسرائیل پس از حملات هوایی در سوریه که سبب کشته شدن 2 جنرال ایرانی شد هنوز هم واقعی تلقی می شود. جان کربی سخنگوی شورای امنیت ملی قصر سفید با ژورنالیستان گفته است که ما هنوز هم تهدید بالقوه ایران را واقعی و قابل اجرا می دانیم. کربی از تایید گزارش های اجتناب کرد که نشان می دهد مقامات ایالات متحده حمله ایران را قریب الوقوع می دانند. علاوه بر آن او از ابراز نظر در مورد این که آیا ایالات متحده در سرنگونی میزایل های ایران که ممکن به سمت اسرائیل پرتاب شود کمک خواهد کرد یا خیر خودداری نمود. اما کربی گفت صرف می خواهم بگویم که ما این وضعیت را از بسیار بسیار نزدیک تحت نظر داریم. وی همچنین گفته است که واشنگتن اطمینان حاصل خواهد کرد که اسرائیلی ها هر آنچه در اختیار خواهند داشت که برای دفاع از خود به آن نیاز دارند. سخنگوی شورای امنیت قصر سفید همچنین گفته است که ایالات متحده وضعیت هزاران نیروهای خود در منطقه را نیز تحت نظر دارد تا مطمئن شود که ما به گونه مناسب آماده شده ایم. جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا چهارشنبه هشدار داد که ایران تهدید میکند که حملات قابل توجه را بر اسرائیل انجام میدهد. بایدن همچنین به حمایت آهنین از اسرائیل متحد منطقه‌ای واشنگتن در عملیات نظامی در نوار غزه تعهد سپرد. در همین حال یو اف گالانت وزیر دفاع اسرائیل جمعه پس از ملاقات با مایکل کوریلا فرمانده نیروهای مرکزی ایالات متحده یا سنتکام گفت اسرائیل و ایالات متحده در مقابله با تهدید ایران شانه به شانه عمل خواهند کرد. سخنگوی وزارت خارجه چین دیروز جمعه 12 ماه اپریل از ایالات متحده خواست تا در شرق میانه نقش سازنده ایفا کند. این اظهارات مایونینگ پس از آن بیان شد که وانگ یی وزیر خارجه چین با انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده از طریق تلفن با هم صحبت کردند. در همین حال وزارت خارجه آمریکا گفته است که بلینکن با استفاده از این تماس تلفنی با همتای چینی خود از بیجینگ خواست تا با استفاده از نفوذ خود ایران را از حمله بر اسرائیل منصرف کند. حکومت چین ضمن تایید تماس تلفنی میان دیپلمات‌های ارشد بیجینگ و واشنگتن گفت وانگ یی به نمایندگی از حکومت آن کشور حمله بر کنسولگری ایران در سوریه را به شدت محکوم کرد. همچنین به حق مسئول از تعرض امنیت نهادهای دیپلماتیک و ضرورت احترام به حاکمیت ایران و سوریه تاکید ورزید. مایونینگ سخنگوی وزارت خارجه چین همچنین افزود که کشورش به انجام نقش سازنده برای حل مشکلات شرق میانه ادامه می‌دهد و تلاش می‌کند تا وضعیت پرتنش کاهش یابد. مایونینگ همچنین گفته است که جناح ایالات متحده به صورت اخص باید نقش سازنده ایفا کند. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنوندگان گرامی خبرها را شنیدن و اکنون هم می‌پردازیم به گزارش‌ها و داشته‌های این برنامه. شماری از زنان افغان در واکنش به سیاست‌های طالبان گفتند که ممکن گروه طالبان تغییر نکرده باشند، اما زنان افغان در مقایسه با دور اول حاکمیت طالبان تغییر کردند. این مطلب در گزارش بیان شده که سیما بهوس، رئیس اجرایی اداره زنان ملل متحد، آن را در حساب ایکس خود به اشتراک گذاشته است. با گزارش از همکارم میرویس رحمانی در این مورد توجه کنید.
سیما بهوس، رئیس اجرایی اداره زنان سازمان ملل متحد، میگوید که افغانستان از نظر جنسیت عقب مانده ترین کشور در جهان است. اما به گفته وی، زنان و دختران افغان به مبارزه علیه این عقبگرد ادامه می دهند. بهوس مقاله مشترک اداره زنان سازمان ملل متحد و تعدادی از زنان افغان را در رسانه اجتماعی اکس نشر کرده. که در آن وضعیت فعلی زنان در افغانستان بر اساس صحبت با فعالان حقوق زنان و برخی مقام‌های پیشین حکومت افغانستان بازتاب یافته است. در این مقاله مشترک آمده که طالبان ممکن تغییر نکرده باشند، اما زنان افغانستان تغییر کرده اند. مونسه مبارز یکی از زنانی که پس از به قدرت رسیدن دوباره طالبان در ماه آگست سال 2021 اعتراضات را علیه سیاست‌های طالبان در افغانستان برگزار کرد، میگوید که اعتراضات و دادخواهی زنان افغان سبب شده تا جامعه جهانی بیشتر به نقض حقوق زنان در افغانستان تمرکز کند.
این بار زنان افغانستان شما میبینین که جبهه مخالف طالب را تشکیل دادن و طالب را به چالش کشیدن در رسته بین المللی. از داخل افغانستان صداهای اعتراضی علیه طالب را بلند کردن و عنوان گروه هایی که خط مقدم مبارزه را تشکیل دادن علیه طالب، یک مبارزه مدنی را در افغانستان، و این سبب شد که صدای زنان افغانستان هم در تمام استیجای بین المللی بلند شود و جهان متوجه از این شود که در داخل افغانستان نیروهای وجود دارند که علنا میتونن مخالفتشان با طالب ابراز بکنند. و این سنگر زنای افغانستان تشکیل دادن و بنیانگذار زنای افغانستان هستند و قربانی پرداختن و این مقاومت و این مبارزه مدنی تا اکنون جریان دارد.
خانم مبارز افزود که فعالان و معترضان زن با متقبل شدن خطرات و تهدیدها نه تنها در داخل افغانستان بلکه در بیرون از این کشور نیز برای حقوق زنان دادخواهی میکنند. نظیفه جلالی، یک فعال حقوق زنان، نیز به این باور است که مبارزه و دادخواهی زنان افغان در بیرون از افغانستان تا حد مؤثر بوده است.
نقض حقوق بشر در افغانستان و یا هم جرم و جنایاتی که توسط طالبان انجام میشه، مستندسازی ازی بسیار مهم است به خاطر آینده کشور، به خاطر حتی نظام‌های بعدی. و اگر یک روز ما موفق به این شویم که یک میکانیزم اکاونتیبیلیتی و یا پاسخگویی داشته باشیم و یا هم ما بتانیم امی جرم و جنایات بررسی بکنیم در محکمه بین الملل، که خودش کمک بسیار کلان را میکنه و امی دوستایی که در حال تبعید هستن و یا هم خارج از مرزهای افغانستان فعالیت میکنن و در این بخشا دادخواهی میکنن، امی مسئولیت است که صدای زنای افغانستان میکشن.
در مقاله‌ای که توسط اداره زنان سازمان ملل متحد نشر شده آمده که زنان افغان به هر طریق ممکن از حقوق خود دفاع کردند، در خیابان‌ها با اسلحه طالبان روبرو شدند، در سراسر افغانستان شبکه‌هایی را علیه طالبان تشکیل دادند و در برابر دستورات طالبان صدا بلند کردند. لیلا عثمانی، یک فعال حقوق زنان، در این گزارش گفته که وضعیت 20 سال گذشته هم نسلانش را به تحصیل، دموکراسی و فعالیت‌های مدنی تشویق کرده است، آنچه به باور برخی کارشناسان سبب شده تا زنان در دور دوم حاکمیت طالبان علیه سیاست‌های این گروه صدا بلند کنند. این مقاله اداره زنان ملل متحد از وضعیت زنان زیر حاکمیت طالبان در حال نشر می شود که مقام‌های این گروه بارها گزارش‌های نقض حقوق بشر به ویژه نقض حقوق زنان را رد کرده و گفتند که حقوق زنان در افغانستان زیر حاکمیت طالبان بر اساس شریعت اسلامی تامین است.
هایل کاوشگری و ژرف‌نگری رویدادهای داغ روز در افغانستان زیر سلطه طالبان. بارانات موجود در افغانستان، چگونگی رویدادها، تقابل دیدگاه‌ها، بحث و مناظره در مورد راه حل مشکلات و بن‌بست‌های موجود در آن کشور از زبان کارشناسان، تحلیلگران و مسئولان. هایل هر جمعه شب ساعت 7:30 به وقت افغانستان از شبکه ماهواره‌ای و نشرات دیجیتالی صدای آمریکا.
علی احمد جلالی، استاد دانشگاه دفاع ملی آمریکا، میگوید که یک اردو مشروعیت خود را از یک حکومت مشروع میگیرد و حکومت طالبان هنوز مشروعیت داخلی و خارجی ندارد، لذا به گفته آقای جلالی ادعای مقامات طالبان مبنی بر تشکیل اردو در افغانستان درست نبوده، بلکه آنچه آنان میگویند یک گروه مسلح است. آقای جلالی در مصاحبه با فرخنده پیمانی گفت که موجودیت قطعات انتحاری که جهان آن را قطعات تروریستی می‌خواند، یک ملامتی دیگری را بر دوش طالبان اضافه می‌کند. توجه کنید به این مصاحبه.
پیام منسوب به رهبر طالبان بدون ذکر نام ایالات متحده آمریکا از تیاره‌های بدون سرنشین و B-52 یاد شده. فکر می‌کنین که رهبر طالبان در حال حاضر چه حراس داره؟
فعلا اونا البته از هر کس میترسن، از مردم خود زیادتر میترسن، از داعش میترسن، از مداخله دیگران میترسن، چون به خود متکی نیستن، چون مردم به خود متکی نیستن. یا گروپ است که با مردم روابط مثل فاتح و مفتوح داره، کسی که باعث قوت اشغالگر آمده و مردمی که محکومی از دوستن، مردم محکوم خود میدانن. چیزی که ما میگویم باید قبول بکنن. امنیت ها در روب و حراس بوجود میارن، در کنترول بوجود میارن. بنابرای اینا از هر چیز باید میترسن. اصلا ترس یک دولت زیادتر از خود مردم خود می باشه، چون اگر مردم اعتماد داشته باشه به دولت، دولت به هیچ وقت نترسه، چون اگر با خطر خارجی مواجه میشه همین مردم است که اونش استفاده میشه و اونا مقابل خطر خارجی اقدام میکنن. اما وقتی که مردم نباشه به یک دولت، هم از مردم میترسن و از هر امکان دیگه میترسن، چون مردم به اونا همکاری نمیکنن.
بله، جولی صاحب، فکر میکنین که حراس شامل برگشت دوباره امریکا به افغانستان خود بود که این احتمال در ذهن خود ممکن بپرورانند؟ نظر شما چی است؟
برگشت اصلا مفهومش تغییر کرده. گمان نمی کنم امریکا باز به موشک اگه در 11 سپتامبر و 11 سپتامبر به امریکا مداخله بکنه، چون شرایط اول در خود افغانستان اطرافش تبدیل شده، از نظر تکنولوژی انکشافاتی به وجود آمده، از نظر ژئوپلیتیکی بعضی امکانات دیگه، بعضی مسائل دیگه است که امریکا به اون مصروف است، اروپا به اون مصروف است. شاید اون نشوه، اما تکنولوژی اصلی امکان میده که بدون ازی که قوا پیاده شود یک جایی، اما به طور دوامدار یک منطقه را زیر نظارت بگیرن. این زیر نظارت گرفتن هر جا است. ببینید بسیاری رهبرای داعش بدون ازی قوا پیاده شود از دو زده شدن. ابوبکر بغدادی از بین به این ترتیب رفت، ایمان زواهری در کابل از بین رفت، در پاکستان قوای امریکا نبود مگر اسامه بن لادن از اونجا از بین بردن. بنابراین شرایط امروز تکنولوژی تغییر کرده، ولی خواهد این شکی نیست که امریکا مثل که خودش اعلام کرده که فضای افغانستان به خاطر از این که باز لانه تروریستی نشوه یا خطر تروریستی از جمع توجه امریکا نشوه زیر نظارت میگیره، میگه نظارت از دور. این نظارت از دور موجود است، اما مسئله ایست که از کجا میکنه این کار. میتونه از کشتی هایی که در خلیج فارس موجود است این کار بکنن، میتونه که از پایگاه هایی که در کشورهای مجاور موجود هستن از او این کار بکنن.
صدای شما، صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
شنوندگان گرامی، بهار فصل زنده شدن دوباره طبیعت و فصل کار و فعالیت دهقان‌ها در روی زمین است. بامیان با اقلیم سردی که دارد، به گفته زارین این ولایت تنها یک فصل کشت دارد که اکنون کمبود آب نیز بر مشکلات دهقانان این ولایت افزوده است. گزارش پژواک را از رویا زمانی می‌شنوید.
بهرام یکی از دهقانان مرکز ولایت بامیان است. او پس از فصل سرد و طولانی زمستان اکنون کمر همت بسته و زمین خود را با ساده‌ترین وسایل زراعتی دوباره برای کشت بهاری آماده می‌سازد. او با توجه به کمبود آب در 2 سال پسین ابراز امیدواری می کند که در سال پیش رو بتواند حاصلات بهتر بردارد.
پار سال و پیرار سال اولی بار خیلی او کم بودن. مقصد خیلی یک دو دفعه اوشی بسار در مشکل برخوردیم. دیگه نیم سال هم که زمستان برف نبود. یعنی نقل که نیمی یک برفی پسان اگر زده، خوب مقصد اینجا کوها از مردم ها که پرسان میکنیم مثل سابقه و ریکوش نگره. شاید ممکن داره که از مسئلت خدا اگر بو باره اگر بارندگی شوه، اگر نشوه شاید امسال هم او کمی کم شوه.
کچالو و گندم از پیداوار عمده زراعتی ولایت بامیان به شمار می رود، اما بهرام می گوید که خشکسالی حاصلات دهقان ها را در ولسوالی ها به ویژه مرکز که کم آب تر است کاهش داده است.
خوب منطقه مرکز زراعت زیادتر کچالوی هست، گندم هست کم، البته نسبه باشه یا جرکه باشه دیگه زیادتر شی کچالوی هست. کچالو هم که این ترما وشی خیلی اولای کار خوب بود که کچالوی بامیان نمیرسد، کچالی دوا و مثل اینجا و کامر در سیغان میرسه کچالی بامیان نمیرسه. کچالی بامیان رسید کچالو خواه که در ست صد و در روپه بود. دیگه در حد خود مرکز در همی زیادتر شی کچالوی هست.
ابتدایی بودن زراعت، کاهش حاصلات زراعتی و نبود بازار مناسب برای فروش محصولات همه دست به دست هم داده و قشر دهقان را در افغانستان بیشتر از پیش متاثر ساخته است.
زندگی ترموش دیگه بسیار در سختی بوده، مشکل. بابام ناتو شده بیچاره از کار و بارون ترمان داره. باچه اگه دیگه داریم و هم ناتو نه. نمیتونه کاری قدر که مبتب بود دیگه. نمیتونه مشکل خیلی سخته مایال سیاسرم هستی.
در کنار آبیاری منظم و کافی، کود کیمیایی میتواند در پربار شدن حاصلات زمین نهایت مؤثر تمام شود. اما بهرام میگوید که هیچگاهی برایش کود کیمیایی کمک نشده است.
کود اینطور چیزا کمک نمیشه. دیگه در ما یک وقت کمکی کود و تخمی اصلاح شده نرسیده.
فراهمسازی بازار مناسب برای فروش محصولات زراعتی دهقان‌ها در افغانستان یکی از مشکلات عمده و اساسی سکتور زراعت و تجارت افغانستان در بیش از دو دهه پسین بوده است که نه تنها زارعین ولایت بامیان بلکه باغداران و دهقان سایر ولایت‌های افغانستان نیز تا هنوز نتوانستند معرف خوب برای محصولات زراعتی افغانستان در بیرون از این کشور باشند.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
در حالی که روز جمعه 12 اپریل نیز ساحات مختلف غزه شاهد حملات هوایی اسرائیل بود و دود ناشی از این حملات بخش های از آسمان غزه را پوشیده بود، معاون وزارت خارجه پولند میگوید که پاسخ اسرائیل در خصوص کشته شدن 7 کارمند ماموریت توزیع غذا در غزه ناکافی بوده است. جزئیات بیشتر در گزارش از سحر عظیمی.
کمک های بیشتر از طریق فراشوت ها روز جمعه برای باشندگان غزه پرتاب شد. این پرتاب‌ها بخشی از تلاش‌های بین‌المللی برای مقابله با مشکلات شدیدی است که حمل و نقل زمینی کمک به غزه را با مشکل مواجه می‌کند. این پرتاب این کمک‌ها به مردم در غزه، اسرائیل به حملات خود در این منطقه ادامه داد. معاون وزیر امور خارجه پولند روز جمعه گفت که واکنش اسرائیل به کشته شدن 7 امدادگر در یک ماموریت تحویل غذا در غزه ناکافی بود. ولادیسلو تئولو بارتوشفکی با قانونگذاران پولندی گفت
استمپنه ونیکی تگو دوخودزنیا وکازاوی ژه ناستامپیوا.
بنابراین شما نمی توانید در مورد آن به عنوان یک اشتباه صحبت کنید، نمی توانید در مورد آن به عنوان یک اتفاق ناگوار صحبت کنید. به گفته دفتر سارنوالی ما، این یک پرونده قتل 7 شهروند است.
هفته گذشته اردوی اسرائیل 2 افسر را از کار برکنار و 3 افسر دیگر را به دلیل نقش داشتن در حملات طیاره‌های بدون سرنشین که منجر به کشته شدن کارگران آشپزخانه مرکزی جهان در اول اپریل شد توبیخ کرد. مقامات وزارت خارجه آمریکا روز پنجشنبه گفتند که ایالات متحده نگران خطر تشدید تنش در شرق میانه است، زیرا اردوی اسرائیل اعلام کرده است که آماده دفاع از کشور و حمله مجدد در صورت تلافی حمله هوایی مرگبار اسرائیل به کنسولگری ایران در سوریه است. لیندا تامس گرینفیلد سفیر ایالات متحده در سازمان ملل متحد است. وی گفت همه کشورهایی که احتمالاً به این درگیری دامن بزنند شناسایی شدند. وی افزود که با تک تک آنها گفتگوهای مستقیم داشتیم تا آنها را تحت فشار بگذاریم و حمایت و دامن زدن به این جنگ را متوقف کنیم. تهران اسرائیل را مسئول حمله اوایل ماه جاری می‌داند. حمله اردوی آمریکا معتقد است اسرائیل آن را انجام داده است. اسرائیل در این مورد اظهار نظری نکرده است. افزایش تنش‌ها نگرانی‌های بین‌المللی را برانگیخته است که جنگ ویرانگر اسرائیل علیه حماس در غزه ممکن است به بقیه شرق میانه سرایت کند. وزارت صحت غزه روز پنجشنبه گزارش داد که حملات مداوم اسرائیل به غزه از زمان آغاز درگیری در 7 اکتبر سال 2023 33545 فلسطینی را کشته و 76094 نفر دیگر را زخمی کرده است. وزارت دفاع اسرائیل در بیانیه اعلام کرده که اردوی این کشور طی 24 ساعت گذشته 63 فلسطینی را کشته و 45 فلسطینی را زخمی کرده است. با گزارش خبرگزاری فلسطین، اردوی اسرائیل از چهارشنبه شب کمپ آوارگان نصیرات و مناطق اطراف آن در مرکز باریکه غزه را به شدت بمباران کرد که در نتیجه آن دست کم 5 نفر کشته و تعداد زیادی زخمی شدند.
صدای شما، صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای آمریکا.
در حالی که حکومت به رهبری بایدن و سنای ایالات متحده از مجلس نمایندگان می‌خواهد تا لایحه کمک به اوکراین، اسرائیل و تایوان را بررسی کند، کارشناسان می‌گویند که متحدان ایالات متحده تنها کسانی نیستند که به افزایش بودجه نیاز دارند، بلکه برخی به این باورند که صنعت دفاعی ایالات متحده نیز به شدت به این نوع تقویت نیاز دارد. گزارش کارلا باب، خبرنگار صدای آمریکا را از عبدالواجد عادل مشنوید.
حمایت ایالات متحده از اردوی اوکراین و اسرائیل صنعت دفاعی آمریکا را به تولید بیشتر واداشته است. کارخانجات در سراسر کشور وظیفه دارند سلاح و مهمات بیشتری را با سرعتی که در دهه‌های گذشته دیده نشده است تولید کنند. اما تحلیلگران هشدار می‌دهند که صنعت دفاعی همگام با تهدیدات پیچیده نیست. از تجاوز روسیه تا به حملات شبه نظامیان مورد حمایت ایران در بحیره احمر. مکنزی ایگلن یکی از اعضای ارشد مؤسسه امریکن انترپرایز است که در مورد آمادگی نظامی تحقیق می کند.
قوت های بحری در عرض یک هفته تاماهاک های بیشتری را نسبت به آنچه که این خدمات در تمام سال خریداری می کند شلیک می کند. این همان میزان تولید در زمان صلح است که باید از طریق فراهم آوری امنیت ملی تغییر نماید.
یک لایحه کمک در سنا با میلیاردها دلار حمایت نظامی بیشتر از اوکراین، اسرائیل، تایوان و ایالات متحده تصویب شد. لوید آستن وزیر دفاع ایالات متحده در این مورد می گوید
$50 billion of this request would flow through our industrial base.
50 میلیارد دلار از این درخواست در پایگاه صنعتی ما مصرف خواهد شد. این پول به امنیت ملی و ظرفیت پایه صنعتی ما مربوط می شود. اما اوکراین نه تنها برای اروپا اهمیت دارد، بلکه برای تمام دنیا مهم است.
جهانی که در آن چین نظاره‌گر است تا ببیند ایالات متحده و متحدانش چگونه به این وضع داغ واکنش نشان می‌دهد. مکنزی ایگلن میگوید
بیجینگ کن کاونت. They know how many missiles we're buying or producing.
بیجینگ میتواند حساب کند. آنها میدانند که ما در سال چند میزایل میخریم یا تولید میکنیم و مطمئناً برای جلوگیری یا مانع شدن از وقوع جنگ در آسیا کافی نیست.
چین تهدید کرده است که در صورت لزوم کنترل تایوان را با زور در دست خواهد گرفت، اقدامی که موج از شوک را در سراسر منطقه اقیانوس آرام منتشر خواهد کرد. هم دموکرات ها و هم جمهوری خواهان در سنا این هفته از مجلس نمایندگان خواستند که درباره الحاقیه کمک نظامی رای گیری کند. سناتور راجر ویکر جمهوری خواه می گوید
و من مطمئنن با امیدواری رؤسا موافقم که این الحاقیه خیلی خیلی زود تصویب و به قانون تبدیل شود.
این لایحه به تحت البحری های امریکایی بیشتر کمک می کند که بتواند به گزمه در اقیانوس آرام ادامه دهد و بخشی از آن عملیات های جاری اردو در اروپا را تحت پوشش قرار می دهد.
و در اینجا میرسیم به پایان نشرات دری و پشتوی امروز صبح رادیو آشنا. ساعت 7 صبح روی همین موج نشرات رادیو آزادی را فراموش نکنید که تا 7 شام ادامه دارد. من قدیر مشرف و همکارانم تا آغاز برنامه شامگاهی رادیو آشنا سر ساعت 7 شام برای تک تک شما روز خوش و با سعادت تمنا داریم.